أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بإشكال بصحيحه ثانیه زراره بود که گفته شد ظاهر جواب امام علیه السلام در فقره ثالثه با مورد سؤال تطبیق نمی کند و این موجب تهافت و اضطراب در متن حدیث میشه و این اضطراب موجب اجمال حدیث هست، زیرا زراره فرض کرد در هنگام نماز شک کرد در اصابت نجاست به صوبش و با حالت شک در اصابه نجاست به صوب نماز رو تمام کرد. بعد از نماز علم پیدا کرد که همون نجاست مزنونه که فحص کرد و پیدا نکرد، همون نجاست به لباسش اصابت کرده بوده. ثم رأیت فیه، اون نجاست را که مظنه ام این بود که به لباسم اصابت کرده، در لباسم دیدم بعد از نماز. امام فرمود تغسله ولا تعید. زراره عرض کرد ولما؟ امام فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. اعاده نکن این نماز را، چون نباید نقض یقین به شک بکنی. گفته شد که اعاده این نماز بعد از یقین به وقوع آن در نجاست صوم که مصداق نقض الیقین به شک نیست، مصداق نقض الیقین به الیقین است. جواب اولی که داده شد که منسوب به شیخ است، ولیکن شیخ در رسائل مطرح کرده و اشکال کرده به این جواب اول، این جواب اول عبارت بود از این که امام علیه السلام استدلال کرد بر عدم اعاده این نماز به جریان استصحاب طهارت فی حال الصلات با تقدیر گرفتن کبرای این که حکم ظاهری مقتضی اجزا است، این استدلال تمام میشه. حکم ظاهری مقتضی اجزا است، شما در اثناء نماز حکم ظاهری داشتید به طهارت صبح، پس این نماز اعاده ندارد. مرحوم شیخ اشکال گرفته به این جواب اول، فرموده است که این خلاف ظاهر تعلیله. ظاهر تعلیل اینه که خود اعاده این نماز مصداق نقض الیقین به شک هست، نه این که اگر واجب باشد اعاده این نماز کشف می کند که بر شما نقض الیقین به شک حرام نبود. ظاهر تعلیل اینه که اعادت و هذه الصلات نقض الیقین به شک. چه نقض یقین به شک جائز باشه، چه واجب باشه، چه حرام، حکمش مهم نیست. اعادت و هذه الصلات نقض الیقین به شک، منتها امام فرمودن چون نقض یقین به شک جائز نیست، پس این نماز اعاده نمی شود. حالا اگر نقض یقین به شک جائز بود یا واجب بود، اعاده این نماز نقض الیقین به شک بود ولیکن واجب بود اعاده این نماز. ظاهر صحیحه اینه که اعاده این نماز مصداق نقض الیقین به شک است. چون زراره بعد از این که امام فرمود تغسله ولا تعید، گفت ولما، یعنی لما لا اعید، فرمود لأنه ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. ظاهرش اینه که این کبرا منطبق است بر صغرای اعادت و هذه الصلاة. اعادت و هذه الصلاة نقض اليقين بالشك وليس ينبغي لك نقض اليقين بالشك فلا تعد صلاتك. ظاهرش اینه، در حالی که این با مورد سوال سازگار نیست، چون مورد سوال یقین به وقوع این نماز هست در نجاست صبح. این که ما بیاییم توجیه کنیم فرمایش مرحوم شیخ ها، این که بیاییم ما توجیه کنیم بگیم اعاده این نماز لازم نیست، چون اگر اعاده این نماز لازم بود، از طرف دیگر حکم ظاهری هم که مقتضی اجزا است، پس کشف می کنیم ما در اثناء نماز عدم جواز نقض یقین به شک نداشتیم، استصحاب طهارت نداشتیم. چون کبرای این که حکم ظاهری مقتضی اجزا است که داریم. اگر واجب باشه اعاده این نماز، کشف میکنه که این کبرا صغرا نداشته در حال نماز، یعنی نقض الیقین به شک در اثناء نماز جائز بوده. خب انصاف اینه، این خلاف ظاهره. بعد مرحوم شیخ فرموده است که نفرمایید که از آثار استصحاب طهارت در حال صلات اجزاء است، این درست نیست، چون اجزاء اثر عقلی است برای تعبد به طهارت ظاهریه حال الصلا، که این مطلب دوم تمام نیست، نیازی به این مطلب دوم نبود. چرا اجزا اثر عقلی باشد؟ اثر شرعی است. استصحاب بقاء طهارت این صبح در اثناء نماز این موضوع است برای سقوط امر به صلات، یعنی واجب است نماز بخوانیم در لباس طاهر مگر این که نماز بخوانیم در لباس مستصحب الطهاره. استصحاب طهارت این صبح غایت تکلیف را محقق می کند. این اثر شرعی است. عمده پس اشکال اول ایشان هست. جواب دوم هم جواب صاحب کفایه بود که فرمود بله انصافا خلاف ظاهره که ما بگیم کبرای مقدره اقتضاء الحکم الظاهریه للاجزاء هست، ولیکن کبرای مقدره عبارت است از این که شرط الصلاة احراز الطهاره است للملتفت. یک وقت شخص غافل است، مهم نیست، یک وقت ملتفت است. شخص ملتفت شرط صلاتش احراز الطهاره است. این کبرای مقدر است. میگن اعاده نکن نماز را چون شما استصحاب طهارت داشتی در هنگام نماز، یعنی احراز تعبدی کرده بودی طهارت صبح را در اثناء نماز، ولذا جواب تمام میشه. اشکالی که به این جواب دوم گرفته شده، اشکالات متعددی هست. یک اشکال اشکالی است که محقق عراقی گرفته. فرموده است که ظاهر استدلال به استصحاب به عنوان یک حکم ظاهری این است که استدلال می کنند به آن از حیث این که حکم ظاهری است و طریق است به کشف تعبدی واقع، در حالی که شما جناب صاحب کفایه استدلال را به استصحاب به عنوان اینکه موضوع است برای حکم واقعی مطرح کردید. لأنک کنت علی یقین من طهارتک، طبق توجیه شما، یعنی این نماز صحیح است چون شرط آن واقعا عبارت هست از استصحاب الطهاره یا احراز الطهاره به محرز آخر. چرا این نماز اعاده ندارد؟ چون شما استصحاب طهارت داشتید و با این استصحاب طهارت شرط واقعی صلات محقق شده است. این خلاف ظاهره. ظاهر این است که استدلال به استصحاب به ما هو طریق تعبدی الالواقع است، نه به ما هو موضوع للحکم الواقعی. ولذا گفتند که این جواب صاحب کفایه درست نیست. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. اگر امام علیه السلام فرض می کردیم اینجور فرمود که لأنه لم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، باز هم اشکال می کردیم به صاحب کفایه؟ چه اشکالی می کردیم؟ نماز را اعاده نکن. چرا؟ چون سزاوار نبود تو نقض کنی یقین را به شک در اون زمانی که شک داشتی. یعنی چون در زمان شک جائز نبود نقض یقین به شک، برای این جهت هست که میگوییم نماز تو اعاده ندارد. ربطش همین کافیست که بگه چون در اثناء نماز نقض یقین به شک، نقض یقین به طهارت به شک که در آن جائز نبود، این منشأ است که به تو میگوییم نمازت را اعاده نکن، یعنی نمازت صحیح است. همین کافیه دیگه. میگه نماز را اعاده نکن چون در زمان نماز استصحاب داشتی. این چه اشکال داره؟ چه خلاف ظاهریه؟ حالا میگید شما به جای لأنه لم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، امام چرا فرمود لأنه لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا؟ خب میگیم به خاطر اینه که امام میخوان بفرمان استصحاب قضیه حقیقی است. درسته که در این مورد موضوعش منقضی شد، اما قضیه حقیقی است، همیشه برای تو ممکن است موضوع داشته باشد. سوال قرینه بر اینه که در اینجا موضوع استصحاب در زمان نماز بوده. این سوال قرینه واضح است بر این مطلب. ولذا وقتی امام می‌فرمایند لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شکک، یعنی ثم شککت فی حال الصلاة ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، یعنی هر کجا شک لاحق بود در بقای متعقن سابق سزاوار نیست نقض یقین به شک بکنی. و در این مورد سوال در زمان نماز سزاوار نبود نقض یقین به شک بکنی، در حقیقت میشه لا تعید و صلاتک لأنه لم یکن ینبغی لک فی حال شک فی بقاء الطهاره نقض الیقین به طهاره به شک. اون چه مشکلی داره؟ اشکال دوم که به صاحب کفایه گرفته شده، اشکالی است که از عبارات آقای سیستانی استفاده میشه. آقای سیستانی فرمودن که استصحاب طهارت که ایجاد شرط نمیکنه برای صلات، چون شرط الصلات اگر جامع باشه بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، یعنی طهارت تنزیلیه، اونی که ایجاد طهارت تنزیلیه میکنه قاعده طهارته، کل شیء لک نظیف حتی تعلم انه قذر. ولذا اونی که کبرای مقدره هست این است که جامع بین طهارت واقعی و طهارت تنزیلی شرط است، که صریح کلام خود صاحب کفایه است در بعض اجزا و صغرای آن با قاعده طهارت درست میشه، نه با استصحاب طهارت. استصحاب طهارت که صرفا منجز و مؤذر هست، طهارت تنزیلیه نمیاره. این فرمایش ایشان خب مبنایی است، صاحب کفایه معتقده که استصحاب طهارت هم فی وجه قوی مفادش تنزیل المستصحب است منزلت الواقع، یعنی تنزیل مشکوک الطهاره است منزلت الطاهر. وانگهی صاحب کفایه که در اینجا نگفت جامعه بین طهارت واقعیه و طهارت تنزیلیه، گفت شرط احراز و طهاره است ولو به محرز تعبدی من اصل او امارت. دیگه مشکل برطرف میشه، استصحاب طهارت که محرز طهارت هست، تعبدن به معنای جامع احراز شامل قیام حجت هم می شود. ونگهی خود آی سیستانی چجور مشکل رو حل کردن؟ خود ایشون فرمودن که این جواب در لأنک کنت علا یقین من طهارتک فشکک و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، به این خاطر هست که شرط جامع بین طهارت واقعیه و طهارت تنزیلیه است و قاعده طهارت اثبات طهارت تنزیلیه می کند. خود ایشان این مطلب را فرموده. خب آیه سیستانی اگر اینطوره پس نقش استصحاب طهارت چی شد؟ اگر بناس شرط و صلات طبق وجه اول در تقریرات ایشان جامع بین طهارت واقعیه و طهارت تنزیلیه باشه و اینم از عهده قاعده طهارت برمیاد، پس تعلیل به استصحاب طهارت چه نقشی داشت؟ بله اگر تعلیل میکردن میفرمودن چون استصحاب نجاست نداری که مانع بشود از جریان قاعده طهارت، خوب بود. اما همچون استدلالی که نکردن از دست اون چون استصحاب طهارت داری. نه چون استصحاب نجاست که مانع از قاعده طهارت از نداری. اصلا در حدیث ذکری از قاعده طهارت نشده ولذا هیچ محظوری نداره که استدلال بکنه امام بر عدم وجوب عادی نماز به این که تو در زمان شک در بقا سزاوار نیست نقض کنی یقین را به شک، یعنی چون در اثناء نماز شاک بودی و جائز نبود نقض یقین به شک بکنی، ما میگیم اعاده این نماز لازم نیست. کبرای مستتر اینه که هرگاه در اثناء نماز استصحاب طهارت داشته باشید نماز بخونید ولو بعد کشف خلاف بشه این نماز عاده نداره. این خلاف ظاهر نیست، اگر هم فی حد ذات خلاف ظاهر باشه به قرینه سوال متعین هست این معنا، چون سوال اقوا ظهورنه در این که بعد از نماز زراره فرض کرد یقین به وقوع صلات را در صوم نجس، پس زمان شک میشه زمان نماز و این تعیین میکنه ظهور در جواب را و اصلم این است که ظهور سؤال قرینه بشود بر ظهور جواب، چون جواب تعلیق است بر سؤال و لاحق است بر سؤال. و لذا به نظر ما این جواب که صاحب کفایه دادن مقبول هست. البته برخی از اشکالهای جنبی رو باید جواب بدیم، چون ما معتقدیم این بیان صاحب کفایه ناقصه. برای اینکه روشن بشود چرا بیان ایشان ناقص است، اشکال سوم رو عرض کنم. اشکال سوم رو مطرح کنیم و بحث کنیم، روشن میشه که چرا عرض کردم کلام صاحب کفایه ناقص. اشکال سوم اینه که گفته میشه که آقا شما یا میگید احراز و طهار شرط است فی حال صلات، یک محذور داره، یا میگید جامع بین طهارت ظاهری و واقعی شرط است حال صلات، یک محذور دیگر داره و هیچ کدام قابل التزام نیست. اما این که احراز و طهارت در حال صلات شرط باشه نقض میشه، به جایی که من علم اجمالی دارم یکی از این دو لباس نجس است. نماز میخونم در لباس اول رجاءً، بعد از نماز میفهمم که این لباس اول پاک بوده، من در حال نماز احراز طهارت نکرده بودم، چون اصل طهارت در این صوب اول با اصل طهارت در صوب دوم تعارضا تساقطا. بلکه گاهی اصلا استصحاب نجاست داره این صوب، مثل صوبین مستصحبه نجاسه که فهمیدم یکی از این دو پاک شده است، منم نماز خوندم در این صوب اول به این هدف که در صوب دوم هم تکرار کنم نماز را، تا یقین پیدا کنم یک نماز در صوب طاهر خوندم، هر دو مستصحب النجاسه هستن ها، فقط علم اجمالی دارم به وقوع تطهیر علی عهدهما. لباس اول رو پوشیدم، نمازم رو خوندم، بعد از نماز شخصی آمد گفت که خوب کاری کردی در این لباس نماز خوندی، چون همین لباس رو ما دیروز آب کشیدیم، اون لباس دوم نگاه کن چقدر کثیفه، هنوز رو آب نکشیدیم. میگم الحمدلله، خب نماز خوندم در لباسی که مستصحب النجاسه بود ولی طهارت واقعی داشت. میتونید فقهی ملتزم بشید این نماز باطل است؟ قابل التزام نیست. پس این که بگید شرط احراز و طهاره هست تالی فاسد دارد که عرض شد. آقا میفرمایند که احراز و طهاره فی زمان ما این شرط. بسیار خوب، بنده با این استصحاب نجاست یا در همون علم اجمالی در فرض مثال اول نماز خوندم در این صبح، بعد از نماز دو سه دقیقه یقین پیدا کردم که این لباس پاکه، دو سه دقیقه دیگه که گذشت یقینم از بین رفت. کافیه؟ بعد از نماز، بعد از نماز وقتی که نشسته بودم داشتم عرض شد خدمتتون که یعده می کردم، چند دقیقه یقین پیدا کردم که اون لباسی که با اون نماز خوندم پاک بود، اون لباسی که در هنگام نماز علم اجمالی به نجاستش داشتم یا استثام نجاست داشته. دو سه دقیقه بعد دیدم بابا ای دل غافل، این چه یقینی بود ما کردیم، منشأ صحیح نداشت این یقین. یه بچه اومده خبر میده ما زود باور، بعدش هم اومد گفت شوخی میکردم. این کافیه؟ هی قید نزنید احراز مستقر. خب احراز مستقر طریقیت داره، موضوعیت نداره که. پس این که احراز و طهارت باشه تالی فاسد داره، اما این که جامع بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه شرط باشه اونم تالی فاسد داره. تالی فاسدش اینه، من اگر قاطع بودم یا غافل بودم از طهارت و نجاست یک صبح، نماز خوندم، بعد از نماز یقین کردم که این لباس نجس بود، این نماز صحیحه یا صحیح نیست، غافلن او معتقدن به طهارت الواقعیه، نماز خوندم در این لباس، بعد از نماز یقین پیدا کردم که این لباس نجس بود. هم حدیث لا تعاد هست چون الطهور که مستثنا هست در حدیث لا تعاد، به نظر صحیح مراد طهور من الحدث است، نعم از طهور من الحدث و من الخبث که آی سر مطرح میکنه، میگه طهور به معنای استعمال و طهور ایل ما هست، فی ما یعتبر و فیه طهاره، و کسی که تطهیر نکند صوب و جسدش را از خبث، اخل باستعمال طهور فی ما یعتبر و فیه طهاره. نه، از استعمالات طهور و مناسبت این که در قرآن اونی که آمده که به عنوان فریضه مطرح میشه بحث طهارت از حدث هست، ما وسوق پیدا میکنیم طهور یعنی طهور من الحدث، وانگهی دلیل خاص هم داریم، دلیل خاص روایات صحیحه میگه اگر در لباسی نماز خواندی لم ترفیه دم ثم رأیت بعد الصلاة فلا اعادت علیک، من در این لباس نماز خوندم خون در او ندیده بودم، بعد از نماز خون را دیدم، اما در حال نماز شاک نبودم که قاعده طهارت داشته باشم یا استثاب طهارت داشته باشم، معتقد بودم به طهارت یا غافل بودم از طهارت، مشمول این حدیث دیگه. خب پس این بیان دوم که جامع بین طهارت واقعی و طهارت ظاهری شرط باشه اینم درست نیست، ولیکن این اشکال هم قابل جواب است، ما میتونیم بر اساس همون نظر فقهی تنظیم کنیم، بگیم شرط الصلاة یا طهارت واقعی است یا مؤمن نسبت به نجاست حین الصلاة، مؤمن از نجاست حین الصلاة، چه مؤمن عقلی چه مؤمن شرعی. فقط فرض نسیان رو خارج کنید. صلات فی الصوم النجس نسیانا او باطل است. اما هر کجا صبح طاهر بود واقعا یا مؤمن داشتیم عقلا او شرعا نسبت به نجاست آن، این نماز صحیح است. و گفته میشه که خب استصحاب طهارت هم یک فردی از مؤمن دیگه. بله جامعش همین که گفتیم، جامع بین طهارت واقعی والمؤمن حال الصلاة عقلا او شرعا به نسبت الى ثبوت طهارت الواقعی. ما عدن نسیان همین جامع دیگه. مگه بحث لفظی میکنیم؟ بحث ثبوتیه. وقت استدلال تمام میشه دیگه. امام یکی از افراد مؤمن رو ذکر کردن که استصحاب طهارته. نفرمایید خب حالا اگه استصحاب طهارت نبود قاعده طهارت که بود؟ قاعده طهارت هم نبود، اصلا از روایت استفاده میشه وصول نجاست مانع است، پس چه نیازی بود به استصحاب طهارت؟ میگیم خب یکی از راه‌های مؤمن استصحاب طهارته. حالا اگه استصحاب طهارت نبود می‌رفتیم سراغ قاعده طهارت، می‌رفتیم سراغ این که واصل نیست نجاست، این که استدلال به کبرای استصحاب را مخدوش نمی‌کند. پس به نظر ما این جواب دوم که جواب صاحب کفایه است با این بیانی که عرض کردیم درست. جواب سوم جوابی است که خود صاحب کفایه مطرح میکنه. میفرماید که آقا آخرش اینو ما نمیفهمیم، چرا امام تعلیل کرد لا تعید را به استصحاب؟ نمیفهمیم. اما این کبرا که مجمل نمی شود، کبرای استصحاب واضح است در این حدیث. حالا وجه تطبیق این کبرا بر صغرا برای ما روشن نیست، نباشد، مهم نیست. اجمال در تطبیق کبرا بر صغرا ظهور حدیث را در کبرا از بین نمی برد. نفرمایید که شاید اگر وجه انطباق این کبرا رو بر صغرا می فهمیدیم اون وقت قاعده یقین از این کبرا استظهار می شد، نه استصحاب. از کجا معلوم که وجه و نکته انطباق این کبرا بر صغرا اگر بر ما واضح می شد نظر ما عوض نمی شد و دیگه از این کبرا استصحاب نمی فهمیدیم، قاعده یقین می فهمیدیم. صاحب کفایه جواب داده، گفته آخه این اشکاله، ثم رأیت فیک مشترک بین استصحاب و قاعده یقین. بالاخره چه استصحاب چه قاعده یقین؟ شک لاحق میخواد. حالا شک لاحق در استصحاب شک تاریه، در قاعده یقین شک ساریه. اشکال این بود که اصلا بعد از نماز من شک ندارم، علم دارم به وقوع صلات صبح نجس. پس این اشکال مشترک بین استصحاب و قاعده یقین. وقتی مشترکه شما باید بفهمید که رفع اشکال از جای دیگری باید بشه و هیچ ربطی به این که این کبرا شاید مربوط به قاعده یقین باشد نمی شود. این جواب رو برخی اشکال کردن. یک اشکال گفته میشه که آقا ثم رأیت فیه ظهورش در رؤیت نجاست مزنون است و این منشأ اشکال شد. منشأ اشکال چیه؟ منشأ اشکال که چرا این تعلیل با مورد سازگار نیست، این که داره ثم رأیت فی، ظاهرش اینه که رأیت تلک النجاست المزنونه قبل الصلات، این منشأ اشکال شد. حل این اشکال اگر به این باشه که بگیم ثم رأیت فی، شاید مراد ازش این باشه که ثم رأیت نجاست فی، لا ادری هل هی تلک النجاست المزنونه او نجاست جدیده. اگه حل اشکال به این باشه که ما تصرف کنیم در ظهور ثم رأیت فی، و بگیم نه ممکن است مراد این باشد که من دیدم خون را در این لباس، و این نمیدونم همون خون ساب خون مزنون است، شاید خون جدید است که بعد از نماز در لباسم افتاده است. اگر رفع اشکال به این توجیه باشه، خب دیگه شاید مراد قاعده یقین باشه دیگه. چرا؟ برای اینکه فرض کرده در اثناء نماز نظر تو فلم عرشه، نگاه کردم چیزی ندیدم، یعنی یقین پیدا کردم که چیزی نیست، و فرضم اینه بعد از نمازم شما توجیه کردید، گفتی رأیت فی، این رأیت فی نجاست، لا ادری هل هی تلک النجاست المزنونه و نجاست جدیده، شک لاحقو که مجبور شدیم درست کنیم بعد از نماز با این توجیه. خب شاید این شک لاحق شک ساری باشه، و اون بیان که فنظر تو فلم ار شیئاً میخواد بگه گشتم چیزی ندیدم، یقین پیدا کردم، اطمینان پیدا کردم چیزی نیست، شبیه اونی که گفت فهل علی ان انظر فیه اذا شکک قال لا انما ترید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک، میخوای نگاه کنی تا شکت برطرف بشه. خب اینجا هم میگه نگاه کردم شکم برطرف شد. خب اگر اینجوری باشه میشه یقین به طهارت حال از صلات و بعد از نمازم که مجبور شدیم ثم شک ثم رأیت رو، برای اینکه تصحیح کنیم حدیث را مجبور شدیم بگیم ثم رأیت فی خلاف ظاهر مراده، یعنی ثم رأیت فی نجاستم نمیدانم نجاست جدید است یا اون نجاست مزنون است، و شاید قاعده یقین بشه. این اشکال. اشکال دوم هم اشکال آی صدره که میگه آقا بالاخره اضطراب در سؤال و جواب، عدم تطابق سؤال و جواب منشأ میشه که اضطراب در حدیث پیدا بشه و اماره نوعیه پیدا بشود بر خطا راوی در نقل. امام که اینجور سخن نمیگویند، پس زراره دقیق نقل نکرده است به ظن نوعی و به اماره نوعیه، و خبر ثقه‌ای که اماره نوعیه بر خطا راوی در او باشه حجیت نداره. این دو اشکال رو تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.